أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در آنیه ذهب و فضه بود که در روایات وارد شده. حالا ما اینجا عناوینی داریم که بعضیاش مورد اجماع، بعضیاش هم اجماعی نیست. یه عنوان اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه که این مورد تسالم هست و روایات هم داره، روایت هم دلالت بر این مطلب میکنه که اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه جایز نیست و حرام. این بحثش رو تا اندازه‌ای تمام کردیم. این یه عنوان که مورد حرف، البته بعضی هم خلاف کردن در مسئله عامه که خیلی هستن که میگن کراهت داره از آنیه ذهب و فضه عقل شرف کردن، برای که شیعه ها غالبا بلکه متسالم است که عقل شرف از آنیه ذهب و فضه حرام. خب این یه عنوان، بره این دنبال کار خودش بره و بحثش هم تا اندازه مفصل بحث کردیم. یه عنوان دیگری، چند تا عنوان دیگری داریم که این هم مورد حرف قرار گرفته. یکی این که قضیه وضو گرفتن از آنیه ذهب، غسل کردن از آنیه ذهب، تطهیر کردن نجاست از آنیه ذهب و از این قبیل امور، آیا اینا حرمت داره یا یکی اینا حرمت نداره؟ یه باره که ما اینجا هم را به اجماع مثلا را تمام میکنیم، میگیم اجماع هست، مرحوم آقای حکیم هم خیلی ها علماء اینا اندنا اینطور چیزها هست در با در تذکره مثل که هست که اجمع انده علماء اینا اجمع العلماء اینطور چیزی هست که یه باره که مورد اجماع میگیم وضو گرفتن، غسل کردن، تطهیر کردن، یه کارهای دیگری با اینا انجام دادن، این حرام است و مورد اجماع. خب و اما اگر گفتیم که اجماع قبول نکردیم، حالا ما خود ببینیم با قطع نظر از اجماع، ما اونجا هم بحثمون این بود که آقای خویی میخواست بفرمایه با قطع نظر از اجماع و اینها روایات دلالت بر حرمت داره یا نداره، ما بحث کردیم که دلالت داره بر حرمت ولو اجماع هم در بین نبود. مرحوم آقای حکیم که آقای دیشان میگفت، مرحوم آقای حکیم از جمع نقل میکنه که لولن اجماع در اکل و چور قول به کراهت میگفتیم. مرحوم آقای حکیم هم میگه این مطلب اینا درسته که اگر اجماع در بین نبود قول اینها که به قول به کراهت باشه درست بود. ما آقای خویی استادیش در همین بود که میخواست بگه ولو این که اجماع هم در باب نباشه روایات دلالت بر حرمت داره. اجماع بذارش کنم، بگو اجماع درکیه، اجماع مثلا معلوم نیست چطوریه، الا اگه حال این ولو اجماع هم در بین نباشه، من این رو اشاره کردم که جناب عالی متوجه بشید که اجماع هم در بین نباشه، ما از خود روایات استفاده میکنیم برای این که حرامه. اونایی که ظاهر نهیه، اونایی که کرهه داره، اونایی که لاینبقی داره، همون حرفایی که زدیم اون لفلفیاتی بگفته آیه کلی میفرمون لفلفیات، اون لفلفیاتی که باید بگیم گفتیم که ولو اجماع هم در بین نداشتیم که اکل و شرب حرام است از آنیه ذهب و فضه، ما به وسیله روایات، سه دسته روایات، نه یه دسته، سه دسته روایات حرمت اکل و شرب رو ازش استفاده میکردیم با اون تتمه بقیت شبهتون و اینا که اونم را باید خواهش میدنم از آقایو گوش به حرف من بدن، بعد اگر اشکالی دارن، جوابی دارن، حرفی دارن، بعدش هم روش فکر بکنن، همون وقت هرچی ذهنشون رسید نگه بعد روش فکر بکنن، اگر اشکال ماسید در ذهنشون بیان عنوان کنن. پس این جهت اکل و شرب بره دنبال کارش، اجماع هم در بین نمیشه. حالا در قضیه وضو و غسل و تطهیر و کارهای دیگر با انای ذهب و فضه، اینجا هم یه وقتیه که دعوای اجماع میکنیم. خب اجماع یه باره که نه اجماع رو درش خدشه میکنیم، اجماع میگیم از باب این که بعضی اصلا غیر از عقل و شرب که چیز دیگری رو ذکر نکردن. نمیدن بعضی از علماء بزرگان هستن که غیر از عقل و شب چیزی دیگه تعرض نکردن. پس ولی میشه حرام نمیدونستن، حرام نمیدونستن ولی ذکر میکردن دیگه. وقتی گمان شده عقل و شب را ذکر کنن، وضوع و غسل که باب عبادت دو هر روز آدم مبتلا به شد و از این حرفا باید ذکر کنه، حالا که ذکر نکردن معلوم میشه. جایی نه که بگیم نه اجماع، حالا همه گفتن، همه متعرض شدن، ولی که اجماع اجماع مدرکیه. وقتی که اجماع مدرکی شد، اجماع مدرکی هم حجت نداره. حالا اجماع مدرکی حجت داره یا نداره، اون بحث مفصلی میخواد که ما یه وقتی هم بحث کردیم. خب حالا اگر اجماع در بین نداشتیم، مثل عقل و شرب بود که میگفتیم به روایات میتونیم درست کنیم. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میفرمان به اینگه اگر اجماع نباشه، اون ادلهی که آوردن برای این که وضو حرامه، غسل حرامه، تطهیر حرامه، اون ادلهشون درست نیست، ادلهشون ضعیفه و نمیشه دلیل. پس اگر ما اجماع را منکر شدیم، روایات هم را که میگیم دلالت ضعیفه، بعضی سند هم ضعیفه، هم دلالت ضعیفه هم سند ضعیفه، وقتی این طور شد لامحاله وضو و غسل دلیلی بر حرمتش نداره. شاید آقای خویی هم آخرش همین مطلب را دنبال کنه که وضو و غسل اینا دلیل بر حرمت. حالا چون اون کسانی که آمدند قائل به حرمت شدند با قطع نظر اجماع، دو دسته از روایات آوردند. یه دسته روایات روایتی است که موسی بن بکر که ایشون آمده روایت را اینطور میکنه، میگه آنیت الذهب والفضه متاع الذین لا یوقنون. آنیه زهب و فضه مال اون طایفه که یقینه به خدا ندارن، یقینه به پیغمبر ندارن، یقینه به روز قیامت امام و پیغمبری را قبول ندارن، اونا متاع اونا هست. وقت پس معلوم میشه حرامه ما که استعمال خواسته باشیم اونا را بکنیم، متاع اونا را استعمال کردیم و متاع اونا را استعمال کردن حرام است. حالا اینطور آمدن گفتن چون متاع، اینطور متاع گفتن ما ینتفع به، ولذا اساس البیت متاع البیت میگن، یعنی به اعتبار اینکه اساس بیت وسائلی است که انتفاع برده میشود به او در خانه، کاسه، کوزه، کمچه، فرض بگیرید از این حرفا، فرش، فروش، یخچال، اینا اساس البیت به جهتی که ینتفع به. پس معلوم میشه که اینجا کنه آنیت الذهب والفضه متاع اون چنان کسانی که یقین ندارن، یقینی به آخرت ندارن. معناش اینه که یعنی متاع کأن متاع، یعنی انتفاع به اونها جایز نیست، انتفاع به اونها جایز نیست و وضو گرفتن و غسل گرفتن، تطهیر لباس کردن، تطهیر ظرف کردن، اینا چیزهایی است که انتفاع به آنیه ذهب و فضه. وقتی که انتفاع به آنیه ذهب و فضه شد جایز نیست، هر انتفاعی از آنیه ذهب و فضه جایز نیست، منها وضو غسل تطهیر کردن، این هم پس جایز نیست. از باب این که تعبیر کرده اینا متاع هستن، متاع همون چیزیه که ینتفع به فی البیت، و از انتفاعاتی که از آن برده می شود همون غسل کردن از آبش و وضو گرفتن و تطهیر لباس رو اینا کردن. پس ما نمیتونیم وضو بگیریم، غسل بکنیم، تطهیر کنیم، این حرف را آمدن گفتن. پس مطلب این که یکی متاعه، متاع هم اون چیزیه که ینتفع به و از انتفاعات به آنیه ذهب و فضه وضو گرفتن و غسل کردن، یه صغرا و یه کبرا، هازا متاع اون، یعنی آنیه تو ذهب و فضه متاع الذین لا یوقنون، متاع است. این یه صغرا، یه کبرا هم این است که کل ما متاع ینتفع به. پس هر چیزی که از آنیه ذهب و فضه انتفاع برده می شود لا یجوز و یکون محرمن، منها وضو، غسل، تطهیر. این حرفیه که زدن. جوابی که از این حرف میده آقای خویی، خوب دقت کنید، جواب اینه که میگه متا درسته که ما ینتفع به، ولیکن متا ینتفع به اون انتفاعی که لایق به اوه و معد برای اوه. انتفاع از متا، فرش متاع بیته، اما متاع بیته که چکار کنم؟ رو بندازم؟ بکشم بو؟ یا زیر پا فرش کنم؟ لباس متاع بیته، اما برای این که بپوشم، نه این که متکایی زیر سر کنم. مثل عمامه، عمامه متاعه، ولیکن برای پوچیدن البته طلبه ها اینم میکنن، متکام قرار میدن، ولیکن نه اون چیز ضروری یا غیر ضروری گاهی بی حالیه از این حرفا، متکا نمیخواد بیاره امام رمز دیر سرش. الان یه حال این حساب مسئله و خود ما میگم آقایون ماشاءالله مؤدب هستن، در کار رو خیلی مواظب هستن که خلاف نظم و ترتیب عمل نشه. حالا الان یه حال این متا ما ینتفع به، ولیکن ینتفع به فی کل ما او ادله، هر چیزی متا هست باید ببینن انتفاع مناسبه با او چیه، او را حرام میکنن یا حلال میکنن. فرش متاع است، فرض بگیرید اگر حلال شد یعنی اون انتفاعی که معد برای اوه فرش کردن. لباس متاع است، برای این است که فرض بگیرید لباس را بر کنن. یخچال متاعه، ولیکن متاع در برای این که آب یخ کردن، نه برای این که چیزهای دیگری فرش و لباس و اینا را در قرار بدیم. واکذا واکذا. حالا آنیه ذهب و فضه متاع قبول داریم، متاع الذین لا یوقنون، انتفاع بهش جایز نیست، ولیکن چه انتفاعی به مناسبت حکم موضوع دن. این تعبیری که آقایون دارن مناسبت حکم موضوع، اینجا حکم عدم جواز رفته رو متاع. متا موضوع از حکم و حرمته، متا اون چیزی که هر متاعی اون اثر و استعماری که مناسب با او حرمت یا حلیت رفته روش. اینجا میگیم آنیت و ذهب و الفضه بتا الذین لا یوقنون، یعنی انتفاع بین آنیه و ذهب، نه مطلق انتفاع، وضو گرفتن، غسل کردن، تطهیر لباس کردن، آب زمین دادن، این حرفا اینا درسته که اینا هم انتفاعاته، لیکن انتفاع مناسب نیست. انتفاع مناسب برای آنیه ذهب و فضه عقلش، این حرف آقای خویه که فرش همینطوری که گفتیم فرش متاع بیته، یعنی انتفاع بهش صحیح است، یعنی انتفاع در اون چیزی که معد برای او، فرش برای فرش کردن، لباس برای پوشیدن، کلا برای سر گذاشتن، یخچال برای آب سرد کردن، کولر برای اینکه هوا را سرد کردن، واکذا واکذا. حالا کولر را من توش خالی کنم و یه قدری ظروف توش بکنم و یه قدری لباس و اینا توش قرار بدم، یا یخچال را توش خالی کنم و یه قدری ظروف توش بکنم و یه قدری از این حرفا، اینا چیزهای مناسب نیست. این که میگه متا انتفاع بهش جایز نیست، یعنی انتفاع در اون جهتی که مناسبه، در اون جهتی که معد برای اوه، غایت مطلوبه، به عبارتون اخرى علت غایی این را درست کردن، علت غاییش اینه که برای که بخورن و بیاشامن درش، نه اینکه برای این که فرض بگیرید وضو ازش بگیرن یا غسل ازش بکنن یا تطهیر لباس درش بکنن و هکذا. نه بابا اشراف رو بذار، ما با اشراف مخالف هستیم آقا جان. پولدارا رو بذار کنار، شما با پولدارا رفیق هستیم، ما با پولدارا رفیق هستیم. الا یا اشراف هر غلطی میخوام بکنم، عامه مردم آقا جون گوش بده همه تو گفتم ظرف شراب قرار داده بودن، ظرف تو او تاجر که چراب میخوره روز ده تا بطر نداره که ظرف دیگری بداره. حرفا چی میزنی شما؟ چرا یه همینطور رو هوا حرف میزنی؟ علایه حالی حالا حساب مسئله ها؟ حالا زمین آقا جو من حرف آقای خوبی رو میگم، علایه حالی هر که از جناب عالی و دیگری سوال کنه، حتی اون پیرزن سوال کنی ظرف و کسه بره چیه؟ خب یه درست، اما حالا برن تجدید کنم، برن پل نکاری بکنم، از هر بانی ظرف و کاسه، ظرف و کاسه برای اونی که ظرف به ماه و ظرفه، معد و غایت مطلوبه، این قدر که در میبود بیان ظرف درست میکنن، کوزه درست میکنن، ظرف درست میکنن، همه اینا برای خوردن و آشا میدنیم. حالا اون بحث درش میکنیم که اصلا ظرف حساب میشه یا نه. آقا چی میگی تو؟ اگه میگه حرف دست صدا اینطور میکنی میگم از زنی گوش بده. نه حالا هنوز دست سغریات بحث نکن آقا جون، ما اصل مطلب رو شما قبول بکن. حالا قبول نداریم، ما قبول داریم. علایه حال این ظروف وضع شده، وضع ظروف و اون غایت مطلوبه از ظروف و اون آثار مناسب با ظروف، اون اکل و شرب است. وقتی هم که گفت گفتن متاع است، متاع هم هر چیزی انتفاع در متاع جایزه یا جایز نیست، میخوره به مناسبت حکم موضوع به اون اثری که مناسب با اون متاع است و اون انتفاعی که مناسب با متاع است به مناسبت حکم موضوع. در اینجا ما میگیم اکل و شرب را میگه مثل اون روایاتیه، مثل اون روایاتیه که تصحیح بر اکل و شرب شده. این روایت هم ذکر نکرده، گفته آنیه، آنیه زهب و فزه مال اون کسانی که یقین ندارن، یعنی متاع اون کسانه. متاع اثر مناسب در ظروف که بنا شد متاع باشه، اثر مناسبش اکل و شرب. حالا شما میگه یه چیز دیگری هم هست، حالا ما کار نداریم، حالا بحثمون هنو دنباله داره، حالا حرف آقای خویی را میزنیم. و علاوه این روایت موسی بن بکر به طریق شیخ دو تا این داره، هم موسی بن بکر و هم سهل بن زیاد، و به طریق برقی یه ضعیف داره که موسی بن بکر باشه و اما سهل بن زیاد در روایت نیست. پس این روایت هم از حیث سند ضعیفه، هم از حیث دلالت. سند به یه طریق دو تا راوی ضعیف ترش هست، به یه طریق یه راوی ضعیف است. علاوه سندم تمام باشه گفتیم. حالا این یه ذوق فقهی آقا جون، احتمال فلسفی نیست. گفته بود که مرحوم یک کسی لقمی که از یکی از اساتید که احتمالات در مسئله زیاد میده، خیلی بحث را از حیث احتمال اشباع میکنه و زیاد میده. گفت آقا میگه احتمالات زیاد میده، زیاد احتمالاتش میدینی مثل چیه؟ احتمالاتش اینه که اگر یک کسی گفت به فلان کس که اتاق را سفید کن، خب این یا اتاق را سفید به موقع کنه، گچ با گچ سفید کنه، با سفیده یه تخم مرغ سفید کنه، با چی سفید کنه؟ از بالا بیاره به پایین، از پایین ببره به بالا، از وسط بگیره، با هاکذا با هاکذا. این احتمالات این آقا این طوریه به درد خور نیست. حالا ما در اون احتمالاتی که قریبه به ذهن است و عرف میپسنده مناسبت حکم و موضوع، یکی از طرق اجتهاد است و ذوق اجتهادیه که میگه مناسبت حکم با این موضوع اینه که اینجا باید این مقدر باشه یا فلنکی مقدر باشه. حالا آقای خویی با اون فقاهتش میگه بر این که وقتی که گفتی متا انتفاع به سعیه، گفتیم انتفاع سعیه، در حالی که انتفاع به سعیه یعنی انتفاعی که مناسب با اوه. قبول داریم که ظرف آن یا ذهب متاع الذین لا یقون، ولیکن متاع بودن ظرف این است در اثر مناسب، اثر مناسب همون اکل و شرب است. پس این روایت با قطع نظر از سندش دلالتش هم خرابه. بله دسته دوم از روایات آوردن، اون دسته دوم دو تا روایت صحیح است، سند اشکال نداره، یکی صحیحه محمد بن مسلمه، یکی صحیحه محمد بن اسماعیل وزیعه که دیشب هم خوندیم، که یکیش نها ان آنیت ذهب و الفضه، یکی سوئل ان آنیت ذهب و الفضه که اسماعیل وزیعه، سوئل ان آنیت ذهب و الفضه فکره هما، بنابراین که کراهت گفت که مناش حرمت استفاده میشه. خب میگه اینجا ما میگیم که صحبت این که تمام مثل وضوع و غسل و تمام اینا رو میگیره، چرا؟ به جهتی که گفتیم دیشب کراهت تشریعیه و حرمت تشریعیه به ذات تعلق نمیگیره، به ذات نباید تعلق میگیره. وقتی که ذات متعلق حکم تکلیفی نمیتونه بشه، باید فعلی از افعال مکلف متعلق فعل تکلیفی بشه. حالا اینجا که گفته کره هما یعنی ابغضه هما تشریعن یعنی حرام کرد، و اون که میگه نها یعنی حرام کرد، حرام کرد چی را؟ اسناد به ذات داده، گفته کره هما نها ان آنیت ذهب و الفضه، به ذات تعلق داده، باید یه فعلی مقدر باشه. اون فعل مقدر یا یه فعل خاصه یا مطلق اجتماع. فعل خاص که ترجیح بلا مرجعه، گفت یه مطلبی آقایون به گوششون انشاءالله خورده، حذف المتعلق یفید العموم، یه جایی که متعلقی را حذف کردن این متعلق معلوم نیست یفید العموم. اینجا این شخص این میخواه بگه شما به ذات از باب اون چه چیزی در معانی بیان دارن، در که میگن از باب یه تعبیر خاصی دارن که اقتضا میکنه که ما اینجا یه چیزی را مقدر بگیریم، حالا اون چیزی را که مقدر میگیریم یا فعل خاص میگی مقدره، یا این که میگی مطلق افعال. فعل خاص که در باب نداری، داری در باب چیزی هست، کره هما نها انانیت زهبه و الفزه، نگفته شربش، اکلش، استعمالش، وضوش، غسلش، تطهیرش، هیچی نگفته. پس جا میگی سه قوله در اینطور موارد، جا میگی که اجمال کما قاله بهی بعضون، مرحوم صاحب معالم در باب مال در معالم مرحوم صاحب معالم ذکر میکنه، صاحب قوانین هم ذکر میکنه که اونجایی که احکام تکلیفیه متعلق به ذات شد و خود ذات نمیشه متعلق به حکم تکلیفی بشه، باید یه فعلی مقدر باشه. اون فعل مقدر یا جمعی افعال یا بعض افعال معینه یا مجمله. اما قول به اجمال شاستون قاله بهی شاستون، پس میگه بره باقی بمونه که یا جمعی افعال یا فعل خاص. فعل خاص که تو بخوایی یه عقل شد میگه مقدره. چرا؟ مد دلیل علا حاضر. حالا روایت دیگر قرین نمیشه، اون روایت هر دوتا مصبته این هستن، هر دوتا یه حکم چیز خاصی را میگن، هر دوتا حرمت را میگن، میشه حرمت رو جمعی رفته بشه، حرمت رو بعض رفته بشه. لذا اینجا ایشون میگه که این شخص مستدل میگه که بما این که ما دلیل خاصی بر این که فعل خاص مقدره نداریم، میگم یفید العموم. پس از این روایت استفاده میشه کل استعمالن سوا اون کان اکلن و شربن بزوان غسلن تطهیرن او غیره ها، تمام اینا مقدره. پس هر استعمال و هر فعلی که تعلق میگیره به آنیه ذهب و فضه مبغوض است و حرمت تشریعیه داره. این حرفیه که این شخصی که خواسته استدلال کنه که وضو حرامه، غسل حرامه، تطهیر لباس حرامه، آمده گفته چون کراهت و حرمت تعلق به ذات گرفته و ذات متعلق به حکم تکلیفی نمیشه، باید چیزی مقدر باشه. اگر فعل خاص دلیلی داشتیم میگیم، و اما به ما اینکه دلیل نداریم میگیم کلیه استعمالات که به تعلق میگیره به آنیه ذهب و فضه حرام. یه حرفیه که این شخص ده. مرحوم آقای خویی نظیر این همون حرفی که میگذد اینجا میزنه، میگه وقتی که کراهت حکم تکلیف تعلق به ذات گرفت، باید ببینن که اثر ظاهر و اثر مناسب و اونی که در نظر میاد چیه، اثر مناسب چیه. اگر گفت حرمت علیکم امهاتکم، این شما چیش میگن به مناسبت حکم و موضوع، به مناسبت حرمه و موضوعش که امهات باشه تعلق به او گرفته، یعنی نکاح و وطی هم. اما ضرب و هم فرض بگید همه این را میشه باشه، بلکن اثر مناسب با حرمتی گرفته یعنی نکاح و هم. یا اگر گفتن ماهی که فرض نداره جایز نیست، حرام، یعنی که عقلش خب. اینجا هم گفتن آنیه ذهب و فضه مبغوزه، یا اون اثری که مناسب با او هست و به مناسبت حکم موضوع همون قضیه عقل و شربه. پس این روایت هم مثل اون روایت موسی بن بکر است که ازش عقل و شرب استفاده میشه. پس این دو دسته روایت هم با اون روایت عقل و شرب یکیه. پس از اینجا استفاده شد که وضو و غسل و تطهیر اینا با دلیل بر حرمتش نداری، مگر اجماع باشه که اجماع خیلی ها نقل کردن. مرحوم آقای حکیم هم نقل میکنه از بزرگانی که دعوای اجماع کردن در مسئله. اگر اجماع ارزشی داشت میشه، شما دلیل شما اجماع میشه. یا اون حرف آقا بزنید، آقا هم البته اهل فضل هستن، که بگید که نه ما چشم رو هم میزنیم و بگیم حرمت علیکم امهاتکم، یعنی زدنشون، حقشون رو پامال کردن، وطیشون، نکاحشون، علایالن اذیت کردنشون، تمام اینا حرمت علیکم امهاتکم. یا اونجا اگر گفت که اسماک و ماهی ها حرام است، ماهی که فرض نداره، یعنی تمام تقلباتی که در این فرض انجام بگه حرامه. خوردن باشه، هر دیگه تو دست گرفتن باشه، علایالن این حرف ها. اون که گفت ما کار نیم اکل و شرب مسئلهش تمامه. نه نه نه، اینو نه. اولویت در باب تعبدیات اولویت و مولویت به درد نمیخوره، فقه ابو حنیفه رو بذار کنار. علی حال حساب مسئله این است که اگر شما مناسبت حکم موضوع را در این دو دسته روایات قائل شدید، مختص به حکم میشه. اگر قائل نشدید، که شاید بعضی ها قائل نشدن، اونایی که به این دو روایت استدلال کردن قائل نشدن که اکل و شرب را مقدر باشه، بلکه کلیه استعمالات را میگن، مگر اونجایی که دلیلی بر خروج داشته باشه. صلی الله علیه.